بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح وفتوح امام راحل رضوان الله عليه وشهداء امام مقام اسلام صلواتي اهدا میکنم. چند جلسه بود که درباره موضوع فتنه بحث میکردیم. به اندازه که خدای متعال توفیق دادی مقداری توضیح واژه فتنه و کار برداشت در قرآن کریم و روایات شریف، اینا یه عرایز براکنده ای عرض کردیم. آخرین بحثی که مطرح کردیم این بود که ما در مقابل فتنه هایی که واقع میشه چه وظیفه ای داریم. این سوال بیشتر وقتی مطرح میشه که کسانی تصور کنند که فتنه های آخرالزمان خب اینها از قضاهای حتمی الهی است و واقع خواهد شد و ما در مقابل اونها نقشی نداریم، بنابراین وظیفه ای هم نخواهیم داشت. این رو توضیح دادیم که حتمی بودن این فتنه ها به معنای جبری بودنش نیست و به معنای اینم نیست که ما در مقابلش وظیفه ای نداشته باشیم، بلکه در مقابل این فتنه های اجتماعی برخلاف فتنه های فردی ما سه نوع وظیفه داریم. در فتنه های فردی که آزمایش های روزمره هست، خب آدم باید فقط وظیفه‌ش اینه ببینه تکلیف شرعی خودش چیه، همونو انجام بده. اما در فتنه‌های اجتماعی ما سه جور وظیفه داریم. یکی وظیفه نسبت به خودمون هست که خودمون را از آفات فتنه حفظ کنیم، طعمه شیطان واقع نشیم، ابزار دست شیطان واقع نشیم. یکی وظیفه ای که نسبت به مردمی داریم که در معرض فتنه هستند، باید اونا را آگاه کنیم، دستشون را بگیریم، حتی المعدود تا اونجا که میتونیم نگذاریم اونها تو فتنه گرفتار بشند. و یک وظیفه نسبت به فتنه جویان داریم، فتنه انگیزان، با اونها چکار باید کرد. نسبت به اونها هم وظایفی داریم، ولی همه اینها در یک شرایط خاصی تحقق پیدا می‌کنه. یعنی عمل کردن ما به وظایفمان نسبت به خودمون و نسبت به مردم این که در معرض وقوع در فتنه هستند و نسبت به فتنه جویان، فرع این است که قبول داشته باشیم فتنه ای وجود دارد و بعد بشناسیم فتنه جویان را که اینا کی هستن و بدونیم چگونه فتنه انگیزی میکنن، چگونه کسانی را به دام میاندازن. ما بفهمیم که ما در مقابل اینا چیکار باید. شرط اولی که گفتم شاید خودش خنده‌دار به نظر میرسی، این که اولش عرض کردم این که قبول داشته باشیم فتنه ای هست. بله، در این زمان و این بعد از این قضایای اخیری که اتفاق افتاد دیگه نمیدونم یا آدم عاقلی پیدا بشه که شک در وجود فتنه ها و فتنه انگیزان داشته باشه یا نه. باور نمی کنیم دیگه آدم عاقلی هر قدر دور افتاده باشه و کم فهم باشید دیگه شکی داشته باشه در اینا. ولی خب قبل از اینها، قبل از که به این حد از رسوایی برسه، خیلی ها تشکیک میکردن چه فتنه ای، چه توطئه ای. اگه یادتون باشید از زمان حضرت امام، اونایی که سنشون افتضاح میکنه، جوانایی که من میبینم که اون وقتا یا اصلا متولد نشده بودند یا خیلی کوچک بودند، از همون سالهای اول پیروزی انقلاب امام هشدار میداد راجع به توطئه ها، مکرر در مکرر در فرمایشاتشون، در نوشته هاشون هشدار میدادند که مواظب توطئه ها باشید، دشمنان میخواد ما را برگردونند به همون وضع اول پیش از انقلاب و چیزهای از این قبیل. در مقابل کسانی که گاهی عنوانهای روشن فکر و رهبران فکری و از این چیزها هم یدک میکشیدند و میکشند، اونا اصرار داشتند که چه توطئه‌ای وجود دارد، توهمه. مقاله میمیشتن، بحث میکردن، سخنرانی میکردن که این توطئه هایی که میگن اینا توهمه، توطئه ای داره کار کنید. یه جریانات عادی اجتماعی است، مردمی در اینجا دلشون خواسته حکومتشون عوض کنن، کسان دیگه هم یه منافعی دارند، یه منافعی داشتند، حالا ناراحت هستند، حالا دلشون میخواد منافع از راه دیگری تأمین کنن. باید سعی کرد که هم منافع اونا تأمین بشه، هم خواسته های مردم عملی بشه. توطئه نیست، جریان طبیعی آن نیست. راجب این موضوع خیلی اصرار داشتن، هنوز هم داره. اسمش هم میزنن توهم توطئه، این معروف بوده ایشان، عنوان، این تیتر. این حرفایی که امام میزن تعریض بود به فرمایشات امام یا مقام معظم رهبری ایدهم الله یا سایر کسانی که هشدار میدادن نسبت به توطئه ها. اینا میگفتن اینا توهم است، توطئه ای نیست. مخصوصا اون حلقه معروف و اینها راجع به این موضوعات خیلی چیز نوشتن، بحث کردن. این که من عرض میکنم شرط اولش اینه که قبول داشته باشیم توطئه‌ای هست، در مقابل اینا عرض میکنم، اونایی که میگن اصلا همه توهم است و توطئه‌ای نیست و فتنه‌ای در کار نیست و جریان عادی زندگی اجتماعی است، خب اونا هیچ وقت هم احساس این که باید در مقابل فتنه جویان موضع خاصی گرفت و وظیفه‌ای باید انجام داد و اینا قبول ندارن. خوشبختانه حالا اگر این جریان تأخیر ضررهای زیادی داشت، یک نفعهایی هم را داشت. یه حقایقی روشن شد برای عموم مردم که اگر این جریانات اتفاق نیفتاده بود، بسیاری از مردم در اشتباه میموندن و در اشتباه موندنشون آرام آرام خسارت هایی رو تحمل میکردن بدون اینکه حساسیتی داشته باشه. یه مسئله ساده ای بزنم، یه وقت هست که یه بیماری در این جامعه رواج پیدا میکنه و یه بیماری مصری و باید در مقابلش اکثر همان میشون دستگاه های مربوط هشدار میدند، تیم ایران مجهز میکنند برای واکسیناسیون و چیزهای دیگری، مردم مواظب باشید. چیزی که چندی پیش درباره مثلا این آنفولانزای نوع آ مطرح شد و اینا، خب این همه حواسشون رو جمع میکنند، یه اضطرابی هم ایجاد میکنه در جامعه، ولی خب همه حواسشون رو جمع میکنند و اقدامات لازم انجام میده. اما اگه این سر و صدایی نداشته باشه، آرام یه میکروبی وارد بشه و کم کم شیوع پیدا بکنه و ارتباط مردم هم مبتلا بشند و خیال کنه این سرماخوردگی عادی است و هر روز بر تلفات افزوده بشه و اینها آخرش هم نفهمن که یک بیماری خاصی بود، میبایست در مقابلش اقداماتی انجام داد. چیزهایی که در طول تاریخ زیاد واقع شده، بیماری های ناشناختهی و با طاعون گاهی می آمدیم مردمی را، هزاران نفر را می کشتن، چیزی هم معلوم نمی شد که چی شده. در فتنه ها اگر کسانی زود شناخته بشن، معلوم بشه که اینها چه مقاصدی دارند، چه راه خطایی دارند میرن، چه ضررهایی ممکنه به جامعه بزنند، خب مردم حساس میشن، مواظب خودشون هستن، بتونن جلوگیری میکنن. اما اگر آرام آرام آتش زیر خاکستر باشی، آرام آرام کار خودشو بکنیم، حساسیتی در جامعه ایجاد نکنه، بالاخره ضرر خودشا ایجاد خواهد کرد، ولی مردم حساس میشن. کم کم به خصوص ضررهای فرهنگی، آرام آرام ارزشها کمرنگ میشه، اعتقادات ضعیف میشه، باورها ضعیف میشه، علاقه به نظام و اسلام و انقلاب و سران نظام و رهبران و اینا کمرنگ میشه. کم 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 آرام آرام کسی هم نمیگه چه تازهیه. این خیلی بدتر از این است که یک شوکی ایجاد بشه و مردم بفهمند یک کسان منشأ اثری هستند و میخوان این خطر ایجاد کنند. اگر چنین چیزی بشه، مردم زودتر خودشون آماده میکنند، خطرهای بعدی دفع میشه. برحال ما فهمیدیم که فتنه های وجود داره و دیگه در این مسئله ظاهرا احتیاجی به بحث نداره که فتنه ای هست. البته قبلا اشاره کردیم که فتنه های اجتماعی هم چند دسته میشه، اقسام مختلفی داریم. بعضی هاش مستقیما متوجه دین و مذهب و اعتقادات و ارزش هاست، بعضی هاش نه، مستقیما مربوط به امور مادی و دنیوی است ولی غیر مستقیم آثار سویی برای دین و دینداران به بار میاره. به هر حال در هر کدام باید آدم موضع خاص خودش را اتخاذ کنه، ولی وقتی است که بفهمه فتنه از کجا پیدا میشه، چه کسانی هستن، چگونه میخوان چه کارشون رو انجام بدن، تا آدم بدونه چطور باید مقاومت کنه یا چطور باید عکس العمل نشون بده. پس سوال اول پاسخ داده شده است که میدانیم بله فتنه هایی هست و فتنه گرانی وجود دارند. قرآن هم خیلی پیش از همون وقتهایی که قرآن نازل شده بود و همون وقتها فرمود ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، دشمنان اسلام هیچ وقت از شما بدون اینکه تابع اونها بشید ازتون راضی نمیشه، تا شما را تابع خودشون نکنن دست از کارشون بر نمیدارن. ولی خب ما باور نمیگردیم. الهیات این مسئله رو ما حل شده تلقی میکنیم که بله میدونیم فتنه هایی هست، اما چه کسانی فتنه جو هستند و چگونه نقشه های شومشون رو میخوان پیاده کنن، اینها ابهام داریم. بس من ویژگی فتنه همینه، مشکل فتنه این است که از ابتدا معلوم نمیشه که چه کسانی در صدد چه کارهایی هستند، چه اهدافی را دنبال میکنند و چه خسارتهایی برای مردم به بار ممکنه میارن. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید ان الفتنه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. فتنه ها در آغاز پیدایششون ایجاد اشتباه میکنند، ایجاد شبهه میکنن. شبهه و اشتباه و شباهت و تشابه اینا از یک ماده است، از یک ریشه است. یعنی درست شفاف نیست که این چه کسانی چه کار میخوان بکنن و این کار درسته یا غلطه، توأم با شبهه ها، ابهام ها و اشتباهات هست. مردم ها به اشتباه میاندازی. فطره در آغازش خودشان نشون نمیده، نمیگه که من فطره هستم. فطرگران هم نمیان اعلام کنند که ما میخوام فطره وفا کنیم، بلا فطره نمیشه، جنگ نمیشه. اونایی که فطره جو هستن ویژگی هایی دارن، هم شخصشون ویژگی هایی داره و هم کارهاشون ویژگی هایی داره. خب حالا که معرفی نمی کنند خودشون را و معمولا فطره با اشتباه و با جهل و با غفلت و با تشابه پدید میاد، چکار کنیم ما که بفهمیم فطره کجاست و چگونه انجام میگیره تا بتونیم در مقابلش موضع مناسب اتخاذ کنیم و وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. سوال سادهش اینه که فطره از کجا بشناسیم؟ اگه فطره شناخته بشه، فطره جو هم شناخته میشه. او اینکه فطره جو ممکن است که خودشا خیلی پنهان بکنه، ولی به هر حال وقتی دانسته شد که چه فتنه ای هست و چگونه داره انجام میگیره، میشه عاملش هم رو شناسایی کرد. ولی خب مشکله، کار آسانی نیست و این چیزیست که نتیجه هزاران سال تجربه ابلیسه. اگر ابلیس امروز هم متولد شده بود خیلی برای ما خطرناک بود. چرا سبب اینکه از زمان حضرت آدم وجود داشته، دوران زندگی انسان‌ها را دوران تجربه او بودی، همه چیز میدونه چیکار باید کنه. اگه چیزایی هم بلد نبود خودش در اثر تجربه یاد گرفت. اینه که فتنه های این زمان که فتنه آخرالزمان اینقدر در روایات مورد اهتمام واقع شده، به خاطر همینه که پیچیدگی هاش زیاده، آسونی نمیشه تشخیص داد. خب چیکار کنیم؟ وقتی نمیشه تشخیص داد تو هم با ابهام ها هست، چیکار کنیم ما که دوچار فطره نشیم و وظیفه‌مون رو بهتر بتونیم انجام بدیم؟ ساده ترین راهی که برای شناختن فطره ها و فطره جویان وجود داره این است که ما یک صفات کلی از فطره و فطره جو بشناسیم، اون وقت بر مواردش تطبیق کنیم. وقتی تطبیق کرد بفهمیم که اینجا جای فطره هست یا لااقل احتمال فطره وجود داره، تا خودمون آماده کنیم. البته اگر هر کسی در زندگیش، در محیط زندگیش کسانی رو بشناسه که اونا فهمشون فوق‌العاده باشه، بصیرتشون در دین از همه بیشتر باشه، تقواشون بیشتر باشه، اعتماد بهشون بیشتر باشه، خب میتونن به کمک اونها و راهنمایی اونها خیلی چیزا رو بفهمه. اما پیدا کردن اینجور افراد هم کار آسانی نیست. همینجا من بین پرانتز عرض میکنم که اونقدر ما باید خدا را شکر بکنیم که در یک عصری زندگی میکنیم که اول امام را به ما معرفی کرد، که با اینکه از معصومین چهاردهگانه نیست، اما اونقدر افقش بالا بود، فکرش بلند بود، فهمش تیز بود، تقواش ممتاز بود، بصیرتش عمیق بود، که واقعا مشابهی براش پیدا کردن مشکل. شناختن چنین کسی بعد از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین یکی از نعمتهای بسیار بزرگه. الحمدلله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. شناختن اولیاء خدا و اولیاء اهل بیت خودش نعمت بسیار بزرگیست. خدا را هزاران هزار بار شکر که ما در زمانی زندگی میکنیم که همچه کسی شناخت. و باز هزاران بار خدا رو شکر بکنیم که بعد از رحلت امام کسی را به ما خدا شناساند که مثل نسخه بدر اوست. این رو بین پرانتز عرض کردم که الحمدلله ما راه داریم برای این که فطره را بشناسیم و فطره جویان را شناسایی کنیم و بدونیم از کی تبعیت کنیم تا از فطره ها مسئول بمانیم. اما حالا بحث می کنیم. ایجاد فتنه در جامعه کار هر کسی نمیتونه باشه. وقتی کسانی بخواند معنای این که کسی فتنه ایجاد میکنه، یعنی یک هدفی داره که به آسانی براش میسر نیست، از راه مشروع، از راه صحیح، از راه قانونی بهش نمیرسه. میگرده یک راهی پیدا بکنه، راه میونبری پیدا کنه که زحمت کمتری بکشه و زودتر به اهداف غلط خودش نائل میشه. بنابراین اولا باید یک فهمش از حد متعارف بالاتر باشه. اشخاص کودن نمیتونن فتنه‌گر باشن در جامعه. شرط اولش اینه که آدم های باهوشی باشن. فتنه هایی که در عالم واقع شده، چه در زمینه اعتقادات، چه در زمینه رفتارها، چه مسائل سیاسی، چه مسائل اقتصادی، آغازگرش، طراحش کسانی بودن که از هوش برتری برخوردار بودن. فتنه انگیزی، طراحی فتنه، اجرای فتنه کار هر کسی نیست. اینه که آدم هایی که ساده لوح هستند و اینا خودشون مستقیما فتنه جو نمیشن. البته ممکنه ابزار و آلت دست دیگران واقع بشن، اما خودشون فتنه جو نیستن، نمیتو ازشون نمیاد. غیر از این که باید از هوش سرشاری برخوردار باشه، باید از قدرت پنهانکاری و فریبکاری خاصی هم برخوردار باشه. چون از اول خودشو لو بده، من دنبال چی هستن، میخوام شما رو گول بزنم، میخوام منافع و مصالح شما رو به خطر بیندازم، میخوام شما رو تسلیم دشمن کنم، اون کسی به حرفش گوش نمیده. باید قدرت فریبکاری، قدرت پنهانکاری داشته باشی، به طور قیافش رو عوض کنی، در هر جایی با یک قیافه‌ای ظاهر بشه که مخاطبینش بپسندنش، قبولش داشته باشن. یه جا باید مثلا عرض بکنه در یه محیطی اگر بخواد حرفش مقبول بشه باید قیافه مقدسی به خود بگیره، باید محب اهل بیت بشه، باید روزه بخونه، باید گریه بکنه تا مردم بگن عجب آدمه خوبیست، قابل قبولی. یه جا باید خیلی روشن فکر بشه در این محیطی که اونا که میخواد درشون اثر بگذاره، طرفدار پیدا کنه، رأی جمع کنه. روشن فکر معاب هستن، با دین خیلی سر و کاری نداره. اونجا باید قیافه روشن فکری بگیره و حرفایی بزنه که اونا خوششون میاد، رفتارهایی داشته باشه که اونا بپسندن. در یه جو سیاسی باید سیاست بافی بکنه، در یه جایی باید عرفان بافی بکنه، در یه جا باید فلسفه بافی بکنه، یه جا فقیهانه باید سخن بگه. اگر یک نفر همه این کار را نمیتونه بکنن، سعی میکنن یه تیمی تشکیل بدن که برای هر گروهی فرد مناسبی را داشته باشه تا هر جایی بتونن تومه های خودشون را پیدا کنن. اگر فتنه ها رو بررسی بکنید، از جمله فتنه هایی که همه میشناسند و خیلی هم جنبه سیاسی نداره که بگن این شیخ همه مش میخواد ما رو وارد مسائل سیاسی بکنه و جناحی و نمیدونم چی و از این حرفا، این فرقه مذاهب مختلفی که پیدا شد، فرقه های مذهبی که الان در خود ایران وجود داره شما پیگیری بکنید، پدیدآورندان اینا غالبا افراد ملا موجه مورد قبول جامعه زاهدمنش فهیم خیلی شخصیت های ممتازی بوده. اگر خودشون همینا رو نداشتن عادت دست به یه کسانی دیگه بودن که پشت پرده اونا را میچرخوندن، اونا عروسک خیمه شبازی بودن. اگر دیدید افراد کم فهمی به عنوان مثلا یه بدعت گذاری معرفی شدن، این کار خودشون نبوده، دیگران اینا رو چرخوندن. اگر من بخوام چند تا مثال بذارم وقت کل جلسمون گرفته میشه به اینا. همین مذاهب معروفی که هست که نام مذهب نامیده میشه در کشور، شما اینا رو بینید اگر تاریخشون رو نگاه بکنید میرید ابداع کنندگان این مذاهب چه کسانی بوده. بعضی از اینا اشخاص بسیار مقدس، زاهد، حتی منعزل، منزوی، گوشنشین، بعضی ها دارای کتاب های عمیق علمی. منشه پیدایشی مذهب انحرافی خرافی شدند و پیروانی هم دارند و با